اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. هیئت پاکستانی به ریاست آصف درانی، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، درباره مسائل امنیتی، دستگیری مهاجرین افغان در پاکستان و رفع موانع در مرزها گفتگو کردند. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، امروز پنجشنبه در این مورد در شبکه اجتماعی اکس خبر داد. او گفت که آنها برای حل این مشکلات تعهد کردند. پلیس ایالت نورنبرگ فورس جرمنی امروز پنجشنبه گفت که نشانه از جرم خشونتبار را در قضیه مرگ داوود سیاوش مشاهده نکرده است، اما مقام های قضایی جرمنی برای روشن شدن علت رویداد دستور کلبوت شگافی را دادند. پیش از این بکتاش سیاوش، نماینده پیشین پارلمان جمهوری مخلوی افغانستان، از مرگ مرموز پدرش محمد داوود سیاوش در جرمنی دیروز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خبر داد. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی صلح جمهوری مخلوع، بر آموزش و تحصیل برابر جوانان به شمول زنان و مردان در افغانستان تاکید کرد. دفتر حامد کرزی امروز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس در این مورد خبر داد. در شبکه آمده که این دو مقام پیشین در ملاقات با مارکس پودزل، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد، در ارتباط به کمک سازمان ملل متحد ابراز امتنان کرده و خواستار تسریع و تداوم آن شده است. و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، میگوید که اگر اداره رئیس جمهور بایدن تمایل نشان دهد که میخواهد به توافق هسته ای سال 2015 به بازگردد، روابط با ایالات متحده میتواند پیشرفت کند. او دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که اولین گام باید کاهش تحریم ها باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در سال 2018 به طور یک جانبه ایالات متحده را از توافق خارج کرد و تحریم ها را بر ایران تشدید بخشید. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. لطکوب مسافران افغان از سوی مرزبانان پاکستانی در عبورگاه‌ها و بدرفتاری پلیس این کشور با پناهجویان افغان. این گزارش در صدر گزارش‌ها قرار دارد. گفتگوی یک دیپلمات ارشد آمریکا با هیئت مبارزه با مواد مخدر طالبان در دوحه. طالبان در این نشست از دستاوردهای خود میگویند، اما تحلیلگران به این باورند که محو مبارزه، محو کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ناممکن است. وضعیت بشری افغانستان در دیدار نماینده امریکا برای افغانستان و معاون سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری، از این هم گزارش داره. در گزارش همچنان در مورد تحولات جهان هم به شما میگوییم. بی سرنوشتی پناهجویان افغان در کشورهای همسایه، ایجاد نگرانی فکری تا سرحد مرگ. مادر مریم سادات میگوید که آنها در پاکستان منتظر رفتن به کشور سیوم بودند.
جوان های حال خانه میتونه تعمل کنن. همیشه میگفت مادر کلی راه دادم بند است، گوشنشین شده بود، گپ زیاد نمیزد، سرنوشتی در کیس معلوم نیست، آینده معلوم نیست.
با ما باشید و از این همه تحولات و رویدادها با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشهی میزبان این برنامه هستم. شماری از مسافران افغان که از گذرگاه اسپین بولدک به پاکستان عبور میکنند مدعیان که توسط مرزبانان پاکستانی مورد لتکوب قرار گرفته و از آنها پول گرفته میشود. برخی از باشندگان این منطقه که شاهد این وضعیت بوده در صحبت با رادیو آزادی خواستار رای حل برای آن شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مسافران افغان ادعا می کنند که حین رفت آمد از گذرگاه اسپین بولدک چمن از سوی مرزبانان پاکستانی مورد لتکوب قرار گرفته و از آنها اخاذی می کنند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل صحت آن را تایید کند، یک مهاجر افغان در اسپین بولدک مدعی است که پلیس پاکستان او را لتکوب کرده و یک چشمش را از بین بردند. در ویدیوی منتشر شده ظاهرا دیده می شود که چشم راست این فرد زخمی شده و صورت و لباس و خون آلوده است. در ویدیوی منتشر شده دیگری که صحت آن نیز به گونه مستقل از سوی رادیو آزادی تایید نمی شود، یک مرد کهنسال با دهان خونین مدعی شده که توسط مرزبانان پاکستانی مورد لتکوب شدید قرار گرفته است. در همین حال مندولی مسئول کارگران محلی در اسپین بولدک چمن در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت افغانهای فاقد مدارک قانونی که به پاکستان می روند را بد خوانده می گوید که مرزبانان پاکستانی با افغانها رفتار به گفته او غیر انسانی دارند. اومی افزاید
افغانهایی که عبور میکنند با آنها برخورد بدی جریان دارد. از یک سو در کراچی، لاهور و پشاور دستگیر میشوند و از سوی دیگر با خشونت مواجه میشوند. از سوی دیگر شما در ویدیوها میبینید که کسی چشمش کشیده شده و دیگر سرش شکستانده شده و پول ازشان گرفته میشود. تحقیرشان میکنند. نه آن طرف و نه این طرف کسی است که صداهایشان را بشنوند.
نه پاپک دو نسره است، نه پردی غاره دو نسره است، سیغام یو خوری.
از سوی دیگر سراج یک مهاجر افغان که حدود 4 ماه در زندان کراچی پاکستان زندانی بود و با ضمانت دوباره رها شده است میگوید که مهاجران افغان در زندانهای پاکستان با وضعیت بدی روبرواند. سراج روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما را که گرفتن بردن امو شب لتکوب، ما 3 نفر بودیم، 2 نفر ما را لتکوب زیافر کردن. ما به خاطر کشانه عملیات شده بود لتکوب شدم با او اندازه از وانه دیگه. این شکنجه که فیزیکی که ما را میدادن به سر پای بیشی، صبح آشان بیشی، فقط تشنام میرفتیم نماز میخوانیم پد به سر دو پایشته بودیم تا زمانه که پیسه برای ما دادن. پیسه هم البته خود ما نداشتیم.
این در حال است که در این اواخر پس از افزایش اتهام ها و تنش ها میان پاکستان و حکومت طالبان، بازداشت مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کرن دیکر، شازافیر سفارت امریکا برای افغانستان، میگوید که با یک هیئت از طالبان روی برخی مسائل تکنیکی در بخش مبارزه با مواد مخدر گفتگو کرده است. سوهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، نیز به رادیو آزادی میگوید که در این ملاقات دستاوردهایشان در بخش مبارزه با مواد مخدر را شریک ساخته. بیشتر در این گزارش میشنوید.
کرن دیکر، شارژ‌دافیر سفارت امریکا برای افغانستان، میگوید که روی مسائل تکنیکی در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با یک هیئت طالبان گفتگو کرده است. بانو دیکر روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در ملاقات روز چهارشنبه اش هر دو طرف در مورد جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، تداوی معتادان و معیشت بدیل بحث کردند. شارژ‌دافیر سفارت امریکا برای افغانستان نقش زنان در بخش مبارزه با مواد مخدر را نیز مهم خوانده و گفته که این کار بدون زنان موفق شده نمیتواند. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، نیز به رادیو آزادی میگوید که یک هیئت مشترک متشکل از نمایندگان بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت‌های داخله و خارجه از کابل و دفتر سیاسیشان در قطر با شارژ‌دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان و یک هیئت ایالات متحده آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر ملاقات کرده است. آقای شاهین افزوده که آنان در این ملاقات در کنار شریک ساختن دستاوردهایشان در بخش مبارزه با مواد مخدر، خواستار پروژه های معیشت بدیل برای کشاورزان نیز شدند.
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت
در این ملاقات هیئت امارت اسلامی آن اده از دستاوردها و پیشرفتها را مشخص کرد که در دو سال به ویژه در سال جاری میلادی در بخش جلوگیری از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به دست آورده است. به همین گونه هیئت با تاکید یادآور شد که برای کشاورزان مناطقی که کوکنار کش نکردند یا کوکنارشان از بین برده شده است، پروژه های بدیل معیشت برایشان آغاز گردد.
آقای شاهین همچنان گفت که هیئت حکومت طالبان در دوحه در کنار هیئت امریکایی با شارژ دافیر بریتانیا و نماینده برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز ملاقات کردند. رئیس دفتر سیاسی طالبان افزوده که در این ملاقات در کنار تشریح دستاوردها در بخش مبارزه با مواد مخدر برای هیئت‌های جامعه جهانی دعوت داده تا مناطقی را در افغانستان از نزدیک مشاهده کنند که از وجود مواد مخدر پاکسازی شده است.
شما شنیدید که دیپلمات ارشد امریکا با هیئت تکنیکی طالبان بحث و گفتگو کرده است. گفته می شود که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به زخم خونین مبدل شده. از سوی هم طالبان مدعی محو آن است. سوال در این جاست که آیا طالبان واقعا در پی محو آن است؟ من از ساعت قبل این سوال را با ابراهیم ازهر، کارشناس امور مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مطرح کردم. او گفت
متاسفانه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان همون قسمی که شما گفتین به زخم ناسور یا زخم خونین مبدل شده. شما در جریان هستین که تا سالهای اخیر حدود 6 تا 7 هزار متریک تن تریاک در افغانستان تولید میشد. اما این که اگر تو فکر کنیم که این تریاک دیگر وقتش بسته شده دیگر وجود نداره، اینطور که ادعایی که از طرف طالبا صورت میگیره که ما تریاک محدود کردیم و کاهش قابل ملاحظه در رو آوردیم احتمال داره، اما او ذخایری که از گذشته های بسیار دور در جریان 10 سال یا 12 سال قبل است، او ذخایر وجود دارد و همین روز هم او قاچاق صورت میگیره و از او ذخایری که وجود داره راهی خود باز میکنه.
پس سوال آقای از هر سوال در ایجاست که اما تو یک گفتگوها نشستها برای مبارزه با قاچاق و تولید و کشت مواد مخدر کمک میکنه؟
ببینین اول نیازمندی ها یا ضرورت مواد مخدر بینه که برای چی ایجاد شد و چرا تشویق شد مردم افغانستان. اگر امروز ببینین واقعیت امری است که بزرگترین قیمت مردم افغانستان پرداخته در موجودیت مواد مخدر در افغانستان، به خاطر از اینکه موجودیت مواد مخدر در افغانستان سبب شد که تمام ساختارهای سیاسی و امنیتی و اجتماعی و حیاتی و اخلاقی و صحی مردم افغانستان خراب شود. همین موجودیت مواد مخدر در افغانستان حدود 3 میلیون انسان به مواد مخدر مبتلا کرد. همین موجودیت مواد مخدر ساختارهای سیاسی افغانستان نابود کرد و تا امروز ادامه داره و فقر و بیچارگی دانانگیر مردم افغانستان شد. برخلاف مافیای بین المللی کارتلای مواد مخدر در منطقه در خود یک فیصدی کم در داخل افغانستان و در جهان از مواد مخدر افغانستان اینا بسیار سود بردن، موالق انگفت را به دست آوردن. من فکر نمی کنم که به این سادگی اونا هم خاموش بشنن و چیزی که در جریان 20-30 سال از افغانستان نا پولای بسیار وافر به دست آوردن که حالا خاموش بشنن. از طرف دیگر موجودیت فقر گسترده در افغانستان و وابستگی حیات تقریبا 2 میلیون کسانی که در این زنجیره مواد مخدر در کشت و در تولید و در پروسس کار میکرد، اینا تا زمانی که یک برنامه مشیت بدیل گسترده و وسیع در حاکمیت قانون و یک حاکمیت ملی
به او برمیگردیم. به او سوال ایست که یعنی سوال آخری ریتو مطرح میکنیم که چی اقدامات میتونه که جلو کشت و قاچاق و تولید مواد مخدر بگیره به نظر شما؟
از چند بود میشه که سر از این مسئله چیز صحبت کنیم. بود داخلی چی است که اول خو نیاز است که یک حکومت مقتدر ملی که پاسخگو به تمام مسائل خواسته های درونی ملی، مثلا خواسته های اساسی انسان ها در یک جامعه، کار است، زندگی است، سرنوشت حیات خانوادهشون و مشیتشون است. کی باید فراهم شد؟ و جانب دیگه وقتی که حکومت مقتدر ملی آمد، اینا تعهدات بین المللی را در قبال از این که چی مسئولیت دارند در مطابقت با کنوانسیون های ملل متحد، اینا باید از پاسخگو باشن برای خواستهای جهان. سوم دیگه ای که نیازمندی هایی که او دولت مشهور ضرورت داره در قسمت حقوق مردم افغانستان که برات از تحصیل است، امنیت است، مسئولیت است، اینا رو فراهم کنند.
ابراهیم اظهر کارشناس امور مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که تا این دم با ما هستید. در جریان بیش از 2 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، صدها هزار تن از این کشور فرار کرده و بیشتر به کشورهای همسایه از جمله به پاکستان مهاجر شدند. شمار زیادی از خانواده های مهاجر افغان برای بیرون شدن از پاکستان نیز تلاش دارند، اما از این رهگذر با مشکلات روبروند. به تازگی از چند مورد خودکشی چند مهاجر افغان هم خبر رسیده. در این گزارش با نزدیکان مهاجرانی که خودکشی کردن هم صحبت شده است.
دخترم خو زندگیش، جوانیش، آرزوهایش که خود برد، این حال ما در آرزوهای از او.
پیکای عزیزی 45 ساله میگوید که در اندوه مرگ دخترش مریم سادات بسر میبرد که 20 روز قبل در اسلام آباد پایتخت پاکستان خودکشی کرد. خانواده عزیزی از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان 1 سال قبل با پاکستان مهاجرت کرد. خانم عزیزی میگوید که در پروسه سفر به ایالات متحده و از 1 سال به این سو در انتظار انتقال به آن کشور بسر میبرند. پیش از خروج از افغانستان در 3 اگست 2021 نیروهای آمریکایی و متحدانشان بیش از 120 هزار نفر را در جریان روند انتقال پر از هرج و مرج از افغانستان بیرون کردند. اما هزاران تن دیگر که مشمول برنامه های پذیرش پناهندگان ایالات متحده و جرمنی هستند هنوز منتظرند. خانم عزیزی در مورد خودکشی دختر 22 سالش بیشتر میگوید.
1 سال مکمل یک شخصی که در یک اتاق باشه، نگست کل دنیا نایمید باشه، کدام رای امیدی برش نباشه، چه قسم زندگی بکنه؟ جوانای آل خانه میتونه تعمل کنه. همیشه میگفت مادر کل را دادم این بند است، گوشنشین شده بود، بیرون نمی برامد، گپ زیاد نمی زد، سرنوشتی در کیس معلوم نیست، آینده معلوم نیست، درس و تحصیل اینجا نیست. بسیار خسته شد دخترم، از جانش سیر آمد که بالاخره شب از بالکین خود پایین انداخت، از منزل 5 جان خود به عقص برد.
مریم سادات محصل صنف 3 رشته حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در مزار شریف بود که به دلیل محدودیت‌های گسترده طالبان بر آموزش زنان در افغانستان از ادامه تحصیل باز ماند. این یگانه مورد خودکشی مهاجران افغان در پاکستان نیست. 2 ماه قبل زکریا بلوج 24 ساله یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان در انتظار رفتن به امریکا خودکشی کرد. مزمل یعقوبی مامای زکریا بلوج است که در مورد مشکلات و زندگی او در صحبت با رادیو آزادی میگوید.
یک جوان تحصیل کرده بود، دیجا هم کار اشتغال درست پیدا کرده نمیتونست، نداشت ویزا هم نداشت، مشکلاتی که همه روزه دامنگیر از او بود. مکررن و دفتر ملل متحد مراجعه میکرد، میگفت که احتمالا ملل متحد و پرسان مهاجری نمیشه، شاید ما وقت نوبت انتریه ما برسه که ما در دنیا نباشیم. اما تو دائم الوقت همین گپا میزد، مگر که کس نمیفهمید که دست به کار میزنه.
زکریا بلوچ 28 ساله فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی بود که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان مهاجرت کرده بود. سرایا صبیر معاون شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد میگوید که 750 هزار مهاجر افغان از جمله فعالین مدنی، فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق بشر، نظامیان، کارمندان دولتی، قضات و سارنوالان به خاطر نجات زندگیشان از انتقامگیری طالبان مجبور به ترک کشور شدند. به اساس گزارش یک نهاد مربوط به ملل متحد که در ماه جولای امسال منتشر شده، حداقل 22 میلیون افغانی که فاقد اسنادند اکنون در پاکستان زندگی میکنند، به اضافه حداقل 1.32 میلیون پناهنده افغان که راجستر شدند. او درباره وضعیت مهاجران در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
2 سالی تمام است که مهاجرین در حالتی بدی رقتبار زندگی به سر میبرد. حالتی روحی و روانی مهاجرین به کلی خراب است. این هم سبب شد که ما در طی 5 ماه شاهد 3 مورد خودکشی جوانانی تحصیل کرده خود شدیم. با موج انتقادات و دادخواهی ها و کنفرانس های مطبوعاتی در برابر پاکستان، سازمان ملل متحد و کشورهایی که مهاجرین را در انتظار گذاشتند صدا بلند کردیم، اما متاسفانه این وضعیت بدتر از هر روز جریان دارد.
در این اواخر حکومت پاکستان در برابر افغانهایی که اسناد اقامت ندارند یک سلسله اقداماتی را آغاز کرده است. هفته گذشته انوارالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت این کشور در گفتگو با تلویزیون آج پاکستان گفت آن عده خارجی هایی که اسناد قانونی ندارند باید خاک پاکستان را ترک کنند. این اقدام بر نگرانی مهاجران افغان افزوده است. خانم سبیر از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری می خواهد تا به مشکلات مهاجرین در پاکستان رسیدگی کنند.
مهاجرین واقعاً به سطوح آمدن. ما حراسی آن را داریم که این فاجعه خودکشی در بین جوانان گسترش پیدا نکند. ما از جامعه جهانی، کشورهای مهاجرپذیر، سازمانهای حقوق بشری و کشورهای مددرسان تقاضا مندیم که مسئولیت حقوق بشری خیش را در قبال مهاجرین فراموش شده ای افغان ادا نمایند.
شرف الدین عظیمی دکتر روانشناسی است. او در مورد دلایل خودکشی و اینکه یک فرد چگونه به خود آسیب میرساند در صحبت با رادیو آزادی میگوید
عوامل خودکشی مشخصا معلوم نیست. روانشناسان باورشانی است که خودکشی یک بحران است، یک حالتی است که فرد در او قرار میگیره، در جریان سپری شدن و سپری کردن او بحران خود میکشه یا به خود آسیب میزنه و میتونه بگویم که عوامل گوناگون سببی بحران میشه. به گونه مثال فقر، بیچارگی، مشکلات کاری، محدودیت های که فعلا دولت وضع کرده، مشکلات خانوادگی، اینا همه باید یک جای شوه و همه به دست هم بالاخره فرد رو دوچار بحران بسازه و در بحران باز فرد دست به خودکشی میزنه.
برای جلوگیری از خودکشی او چنین پیشنهاد میکند.
بعضی از اختلالات روانی شکل دهنده بحران است، مثلا اضطراب، افسردگی و یا بقیه موارد و مشکلات. پس خوب است که وقتی که میگیم بحران است، از این بحران انسان سالم براید. دومی که اگر اختلال است باید فرد درمان شود. اگر ممانعتی است، زندان است، محدودیت است، مشکلات دولتی است، خانوادگی است، عاطفی است، باید اونا حل شود تا فرد از خودکشی دور شود.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. امروز 21 ماه سپتامبر روز جهانی صلح است. بزرگداشت از این روز برای شماری از مردم افغانستان مفهوم متفاوت دارد. آگاهان امور هم معنای صلح واقعی را به ختم منازع خلاصه نمی کنند و پیشنهادات دارند. اما حکومت طالبان می گوید با حاکمیت آنان صلح و امنیت در افغانستان تأمین شده است. این در حال است که هر از گاهی خبرهای از درگیری میان جبهه‌های مخالف طالبان با افراد طالبان به نشر می رسد و انفجارهای هم در نقاط مختلف افغانستان صورت می گیرد. بیشتر در این گزارش مفصل.
امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح است، اما شماری از شهروندان افغانستان میگویند هنوز به صلح واقعی در این کشور دست نیافتند. سازمان ملل متحد این روز را برای تقویت آرمانهای صلح از طریق رعایت 24 ساعته عدم خشونت و آتش بس روز صلح نامگذاری کرده است. اما این سازمان افزوده که دستیابی به صلح واقعی بسیار فراتر از زمین گذاشتن سلاح است و این امر مستلزم ساخت جامعه است که در آن همه اعضا احساس کنند می توانند شگوفا شوند و این شامل ایجاد جهانی است که در آن با مردم صرف نظر از نژادشان به گونه مساوی رفتار شود. هرچند مقام های حکومت طالبان بارها اعلام کردند که با حاکمیت آنان صلح در افغانستان تامین شده است، اما با وجود اعلام عفو عمومی از سوی آنها هر از گاهی گزارش های از قتل های هدفمند نظامیان پیشین به نشر می رسد و در کنار آن جبهه های مخالف طالبان هر از گاهی به موازی افراد طالبان حمله می کنند و انفجارهای هم در نقاط مختلف افغانستان صورت می گیرد. از سوی دیگر افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در 2 سال گذشته شاهد تحولات بزرگ سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و اقتصادی بوده و در حال حاضر به گفته ملل متحد یکی از بدترین بحران های بشری را تجربه می کند. یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و پدر 3 فرزند است به رادیو آزادی گفت از 2 سال به این سو بیکار است و مشکلات اقتصادی آرامش خاطر او را سلب کرده و صلح را تجربه نکرده است.
حتی پیسه برق داده نمیتونم، پیسه کرخانه را داده نمیتونم، جوری نجوری از دیگه طرف صلح ما چی کنم؟ صلح زمان مزه میته که دستخوان ما نان داشته باشه. صلح وقت مفهوم داره که مشکلات اقتصادی نداشته باشیم. دیوال صلح بی‌معنا است. خود زمین فقر یک جنگ است.
در این حال شماری از فعالان حقوق زن میگویند که وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان و منع آنان از آموزش، کار و اجتماع از نشانه های آشکار نقض صلح که مفهوم برابری اجتماعی را هم در بر دارد به حساب می آید. سمیرا خیرخواه یکی از این فعالان به رادیو زودی گفت:
آپارتاید جنسیتی طالب قد علم کرده در افغانستان، روز زنان افغانستان از این می پردازد، دچار یاس و انزوا میشه، حد کرمت میشه، در خود فرو میرن و بنابر اوضاع کنونی صلح با این استبداد و فقری که در افغانستان وجود داره هیچ معنی نداره.
از زمان حاکمیت دوباره حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و سال گذشته دروازه پوهنتون نیز برای آنان بسته شد. کار زنان در بیشتر اداره های دولتی، تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها ممنوع است. بر حضور آنان در تفریحگاه ها، ورزشگاه ها، حمام های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی ممنوعیت وضع شده. با این همه حکومت طالبان تاکید می کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. لیزا روش پژوهشگر حل و فصل منازعات اما می گوید اصطلاح صلح فقط به معنی پایان درگیری های مسلحانه نیست، بلکه هدف از آن رعایت موازین حقوق بشر و قواعد دموکراسی است. بانو سروش به رادیو آزادی چنین گفت:
اما اکنون در افغانستان قانون نیست، نظام حکومتی وجود نداره، آزادی فردی، سیاسی، اجتماعی و مدنی مردم سلب شده، آزادی فرهنگی سلب شده، مردم امنیت اقتصادی ندارند، امنیت فردی ندارند، عدالت اجتماعی اکنون در جامعه وجود نداره، هزارها انسان زیر خط فقر زندگی می کنند.
پیش از این اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده بود که حقوق بشر بهتر از هر زمان دیگر در افغانستان رعایت می شود. اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست 2021 تعداد زیادی از افغانها به دلیل برخی مشکلات از جمله آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان کردند افغانستان را ترک کردند و به سایر کشورها پناهنده شدند. از سوی هم اخیراً دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش ادعا کرد که طالبان در دو سال گذشته عفو عمومی را رعایت نکرده و بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری علیه اعضای حکومت پیشین را مرتکب شدند که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدیدات می‌شود. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این گزارش گفت که رعایت عفو عمومی در افغانستان پابرجاست، اما یکی از افسران قوای هوایی پیشین که در ایران به سر می‌برد و نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زودی گفت: او نو ما قبل دو با دو پسرش که همچنان نظامی پیشین بودند از سوی طالبان بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفتند.
دوباره از طرف طالبان احضار شدیم، بسیار شدید لطکوب شدیم و چندین بار در برق دادن لطکوب کردن. دفعه دوم یک بیست بود باز مرا جلب کردن، باز بسیار لطکوب کردن و احضار حضرت کردن که صلابته و شما سه نفر در نظام صحتمند و یک صلا داره.
طالبان همواره ادعاهای مشابه را رد کردند. در همین حال برخی از آگاهان مسائل امنیتی و نظامی میگویند در دو سال گذشته سطح ناامنی ها در افغانستان پایین آمده و وضع امنیتی به گونه نسبی بهتر شده است. محمد نعیم غیور یکی از آنان به رادیو آزادی گفت: اما این به معنی آن نیست که افغانستان از صلح و ثبات واقعی برخوردار است.
متاسفانه برخی از افراد و نیروهای خود طالبان و همچنان گروه های زیاد که با طالبان مخالف هستند و همچنان گروه های جرایم جنایی از مواد مخدر تا اختطاف، سرقت های مسلحانه و غیره و غیره، اینا باعث شده که هنوز هم بی‌ثباتی در افغانستان وجود داره.
اما حکومت طالبان با ادعای تامین امنیت در سراسر افغانستان گفته که آشوب‌ها و جرایم جنایی را مهار کرده است. این در حال است که نزدیک به 3 ماه قبل انستیتوت اقتصاد و صلح افغانستان را بی‌ثبات‌ترین کشور جهان معرفی کرد. گفتنی است که توافقنامه صلح دوحه در 29 فوریه 2020 میان طالبان و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، در قطر امضا شد که محتوای آن خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و تعهد طالبان برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی و گفتگو با حکومت جمهوری پیشین بود. مذاکرات صلح با رهبری عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی جمهوری پیشین افغانستان، با نماینده‌های طالبان در قطر در سپتامبر همان سال آغاز شد. اما بدون آنکه به نتیجه برسد، در ماه آگوست 2021 ولایت‌های افغانستان با سقوط پی در پی، حتی بعضی آنها بدون درگیری، و کنترل طالبان درآمد و حکومت پیشین با فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 15 اگست سقوط کرد و قدرت به دست طالبان افتاد. طارق فرهادی آگاه سیاسی میگوید احتمالاً به دلیل اینکه طالبان نمیخواستند و هیئت گماشته شده از سوی جمهوری پیشین صلاحیت کافی نداشت، مذاکرات در دوحه به موفقیت نینجامید.
باید است که تعصبات بیجاره، چه قومی باشه چه زبانی باشه، اینا را یک طرف کنه. امکان داره که دوباره یک صلح آباد شوه و طالبان هم باید است که مستقل شوند از کسانی که برشان میگن که افراطیت کنین و